ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها خواهید بود و گزارش های این بخش خبری رو با هم خواهیم شنید. یک پایگاه ارتش عراق در استان انبار به دست داعش افتاد. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران راهی وین شد. و مجلس بریتانیا با تصویب طرحی غیر الزام آور کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. خبرها رو با آخرین اخبار از تحولات در ارتباط با وضعیت خاورمیانه آغاز می‌کنیم و کشور عراق. گروه داعش روز دوشنبه یک پایگاه آموزشی ارتش عراق را در استان انبار تصرف کرد. نیروهای ارتش چندی پیش از این پایگاه که در 8 کیلومتری شهر هیت واقع شده عقب نشینی کرده بودند. اما اجازه بدید که جزئیات بیشتر این رویدادها رو در گفتگویی بشنویم که رویا کریمی مجد داشته با مراد ویسی که تحولات مربوط به عراق و آخرین اخبار در این خصوص رو دنبال کرده.
الان یک نبردهای شدیدی در الانبار در غرب بغداد در جریان است. الانبار بزرگترین استان عراقه. الان در 3 جبهه مشخص در الانبار درگیری های سنگین وجود داره. یکی در منطقه حدیثه هست در نزدیکی مرزهای سوریه، حدود 260 کیلومتری غرب بغداد هست. اونجا داعش تلاش میکنه پایگاه هوایی عین الاسد رو بگیره، بعد بره به سمت شهر حدیثه و بعد سد حدیثه که دومی سد بزرگ عراق هست. جبهه دوم در مرکز الانبار هست، شهر رمادی، مرکز استان الانبار. داعش تلاش کرده تو روزهای گذشته ورود کنه به رمادی. الان نبرد در اطراف رمادی در جریان و گفته شده بعضی از منابع که یه جاهایی از رمادی هم اشغال شده. جبهه سوم در 60 کیلومتری بغداد هست، جبهه فلوجه. اونجا 3 تا محور داره. در 2 محورش داعش تلاش میکنه از فلوجه بیاد به سمت بغداد، یعنی محور ابو قره و محور کرمه که به پایگاه التاجی منتهی میشه. یک محور رو برعکس میره، یعنی از بغداد دور میشه به سمت رمادی، از فلوجه به رمادی. اونجا داعش تلاش میکنه که به نیروهایی که در محور رمادیان کمک بکنه.
آقای ویسی، نبردهای الانبار تا چه حد میتونه برای شهر بغداد خطرناک باشه؟
در شرایط الان که با هم صحبت میکنیم خطر فوری برای بغداد وجود نداره. ارتش عراق اعلام کرده که 60,000 نیروی مدافع وجود داره برای بغداد، ولی مسئلهش این هست که خب به هر حال اگر فلوجه رو که در 60 کیلومتری است از ژانویه گذشته گرفتن، الان هم که گفته میشه که به ابو غریب نفوذ کردن، اگر بخوان به سمت غرب بغداد بیان، یعنی به سمت فرودگاه بین‌المللی، اون موقع مسئله جدی میشه. فرماندهای آمریکایی گفتن که اجازه نخواهند داد فرودگاه بین‌المللی سقوط بکنه، ولی خب اگر ابو غریب از دست بره، اون موقع چیزی شروع خواهد شد که دیگه میشه اسمشو گذاشت نبرد بغداد.
و آقای ویسی، با توجه به اینکه به نظر میرسه نیروهای ارتش عراق چندان مقاومتی در برابر داعش ندارن، سرنوشت این نبردها به کجا خواهد انجامید؟
من دیروز با یکی از مقامات عراقی صحبت میکردم، اون معتقد بود دیگه چیزی به اسم ارتش عراق وجود نداره و لشکرهای مختلف ارتش عراق در اطراف موصل و نبردهای قبلی موصل متلاشی شدن، سلاح‌ها رو به زمین گذاشتن. الان هم که من نگاه میکنم چند تیپی که از ارتش عراق وجود داره در الانبار میجنگن، هر کدومشون در یک منطقه مخصوصی تقریبا به محاصره افتادن، خیلی نمیتونن به هم دیگه کمک کنن. اون چیزی که اسمش ارتش عراقه در واقع الان بیشتر شبه نظامیان شیعه هست که دارن در مقابل داعش میجنگن. سازمان رزم ارتش عراق تا حدود زیادی از بین رفته.
و یا مشخص هستش که این شبه نظامیان شیعه در برابر چه تعداد نیروهای وابسته به گروه حکومت اسلامی دارن میجنگن؟
یکی از خصوصیات داعش در ماهای گذشته این بوده که از جبهه‌های مختلف همیشه با ترابری سبک و سریع که داره خودروهای تویوتا نیروهاش رو جابجا میکنه. به همین دلیل گفته شده، در مقامات محلی الانبار گفتن که هفته گذشته داعش 10,000 نیروی جدید از موصل و سوریه وارد الانبار کرده. الان رقمی که گفته میشه در مورد نیروهای داعش در کل استان الانبار 40,000 نفر هست، که البته این رقم از طرف منابع مستقل قابل تایید یا تکذیب نیست، چون واقعا امکان دسترسی مستقیم به خود داعش وجود نداره.
آیا هیچ برآوردی از تعداد نیروهای شبه نظامی شیعه وجود داره؟
به تعداد شاید چند ده هزار نفر اونجا هم هستن. مثلا سازمان بعد در نبرد آمرلی 4,000 نفر رو وارد کرد، گروه صدر هم تعداد زیادی داره. به نظر میاد که از نظر تعداد شیعه ها مشکل نخواهند داشت، ولی مشکلی که هست اینی که نبردهای الانبار در مناطق سنی نشین در جریان هست و کاملا تا غرب بغداد که محله های حی الجهاد و منطقه آمریه هست همه سنی نشینن و شبه نظامی های شیعه قاعدتا نمیتونن برن در مناطق سنی نشین به جنگن، چون اون موقع خطر جنگ مذهبی وجود داره.
مراد ویسی بود که آخرین اخبار مربوط به تحولات در عراق و بین نیروهای دولتی و همچنین نیروهای داعش رو بررسی میکرد. اما در همین ارتباط حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی گفت اگر این اظهارات دقیق نقل شده باشد با فضای حاکم بر مذاکرات دیپلماتیک دو کشور در تعارض است. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان روز دوشنبه ایران را یکی از مشکلات منطقه خوانده بود و گفته بود ایران باید نیروهای خود را از سوریه و همچنین یمن و عراق خارج کند. آقای امیر عبداللهیان در واکنش به این سخنان گفت جمهوری اسلامی ایران بارزترین کشور منطقه در مبارزه با تروریسم است و به دولت‌های عراق و سوریه و منطقه در مبارزه با تروریسم کمک می‌کند. او همچنین گفت به عربستان توصیه می‌کنیم مراقب توطئه دشمنان منطقه باشد و از فرصت نقش‌آفرینی مثبت در منطقه غافل نشود.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای، هیئت مذاکره کننده ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد روز سه‌شنبه راهی وین شد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی، مجید تخت روانچی و حمید بعیدی نژاد از وزارت خارجه، محمد امیری از سازمان انرژی اتمی و دو مشاور حقوقی از جمله اعضای این هیئت هستند. اما در همین ارتباط به سراغ هانا کاویانی میریم که همکنون در وین حضور داره در محل برگزاری این مذاکرات، تا ما رو در جریان آخرین اخبار در همین خصوص بگذاریم. هانا بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز مایلم که شنوندگان ما رو در جریان امروز بذاری که در اصل مذاکرات برگزار خواهد شد.
من هم سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان خوب رادیو فردا. بله، یک بار دیگه شهر وین، پایتخت کشور اتریش، میزبان مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران هستش. از زمان دستیابی به توافق اولیه در ژنو در آذر ماه سال گذشته، این گفتگوها به غیر از یکی دو مورد مثل دفعه پیش که در نیویورک برگزار شد، در شهر وین برگزار شده که از دلایل اون میشه به این نکته اشاره کرد که یکی از دفاتر اصلی سازمان ملل متحد در این شهر مستقر هست و همچنین این شهر میزبان مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی هستش که مذاکره کنندگان هر دو طرف، ایران و پنج به علاوه یک، در طول حدود یک سال گذشته مشورت هایی رو نیز در جریان مذاکرات با آژانس داشتند. مذاکرات این هفته در وین مانند دورهای پیشین در هتل کوبورگ در مرکز شهر وین برگزار میشه و امروز سه‌شنبه گفتگوهای کارشناسی و گفتگوهای در سطح مدیران سیاسی وزارت خارجه ایران و آمریکا به همراه معاون کاترین اشتون همکنون در حال برگزاری هستش. امشب انتظار میره که همانند سنت یک سال اخیر شاهد دیدار دو جانبه کاترین اشتون و محمد جواد ظریف، دو مذاکره کننده ارشد ایران و پنج به علاوه یک، و یک ضیافت شام کاری باشیم و فردا چهارشنبه گفتگوهای اصلی بین وزرای خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون برگزار خواهد شد.
حالا اگر اجازه بدی یه نگاهی هم داشته باشیم به محور گفتگوها، این که محور گفتگوها چه خواهد بود و با توجه به اینکه خب تو دوره‌های قبل‌تر هم بودی، این گفتگوها این بار در چه فضایی برگزار میشه با توجه به اینکه به هر حال حسن روحانی هم دوشنبه شب صحبت‌هایی رو داشت که صحبت‌ها حاکی از این بود که برگشت ناپذیر این مذاکرات و اختلاف‌های تهران و غرب در همین 40 روز باقی مانده قابل حل و فصل نهاییه.
به بله، از فضا که پرسیدی باید به همین 40 روز اشاره کرد. با توجه به نزدیک شدن مهلت توافق ژنو، کمی فضای اضطراب و هیجان به مذاکرات آمده، اما مقام‌های ایرانی از جمله محمد جواد ظریف و معاونش اعلام کردند که دو موضوع دامنه غنی‌سازی اورانیوم در ایران و همچنین جدول زمانبندی رفع تحریم‌ها از موضوعاتی هستش که در این دیدار باید طرفین سعی کنند که نظراتشون رو به هم نزدیک بکنند. این گفتگوها همچنان پشت درهای بسته انجام میشه و جزئیات اون منتشر نشده و نمیشه، اما یک موضوع مشخصه که طرفین در ماه‌های گذشته بر سر تعداد سانتریفیوژهایی که ایران در صورت توافق در صدده که فعال نگه بداره اختلاف نظر دارند. این موضوع برای 6 کشور از این جهت مهمه که هرچه تعداد این سانتریفیوژهای فعال بیشتر بشه، مدت زمانی که ایران در صورت تصمیم به تولید سلاح میتونه این کار رو انجام بده کوتاه‌تر میشه. بازه زمانی توافق که در طی اون با اقدامات ایران تحریم‌های بین‌المللی برطرف خواهد شد هم دیگر موضوعی است که خب برای ایران بسیار اهمیت داره که در قبال چه امتیازهایی برنامه هسته‌ای خودش رو تو این بازه زمانی محدود می‌کنه.
اما تو اشاره‌ای هم داشتی به نشستی که بین وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و شاید نکته‌ای که بشه بهش پرداخت اینه که این مذاکرات قراره که با حضور کاترین اشتون برگزار بشه. این خودش در محافل خبری به چه صورت بهش پرداخته شده؟
بله، از 5 عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان که همگیشون سالهاست با ایران در حال مذاکره هستند درباره برنامه اتمی، هم اکنون مدتیه که بعد از گفتگوهای پشت پرده 2 سال گذشته ایران و آمریکا، حال دو طرف به این نتیجه رسیدن که باید با تغییر در فرمت گفتگوها این مذاکرات رو به صورت 2 جانبه و 2 جانبه پیش ببرن و در صورت دستیابی به یک نقطه‌ای که احتیاج به تصمیم گیری جمعی وجود داشته باشه همه طرفین به میز مذاکره بیان. و از اونجایی که مهمترین و سنگین‌ترین تحریم‌هایی که بر ایران اعمال شده، خصوصا تحریم‌های نفتی و بانکی از سوی آمریکا انجام شده، طبیعیه که دو کشور ایران و آمریکا موضوعات بیشتری برای مذاکره دارند. از همین جهت هم هستش که وزرای خارجه دو طرف این گفتگوها رو ادامه میدن. البته باید تاکید بکنم به این موضوع که این یکی از معدود دفعاتی است که گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا داره در سطح وزرای خارجه انجام میشه که گفته میشه با توجه به با اهمیت شدن وضعیت و سطح گفتگوها این مذاکرات در سطح وزرای خارجه انجام میشه.
و بپردازیم در پایان با توجه به وقتی هم که داریم، اینکه چه پیشبینی هایی درباره این نشست میشه، چه نتایجی پیشبینی میشه که از این نشست حاصل بشه با توجه به همون مسئله هم که خودت هم اشاره کردی و حسن روحانی هم گفته که 40 روز باقی مونده.
بله، محمد جواد ظریف در بعد ورودش به وین به خبرنگاران گفته بود که نمیشه توقع این رو داشت که توافق نهایی حاصل بشه در این دور، اما یکی از مهمترین نتایجی که میتونه داشته باشه اعلام زمان دقیق گفتگوها پیش از پایان مهلت 1 ساله توافق ژنو خواهد بود. تحلیلگران در مواجهه با مهلت 3 آذر باید بگم که به 2 گروه تقسیم شدن. گروه اول فکر میکنن که این زمان کوتاه و دستیابی به توافق ممکن نیست، یا مذاکرات شکست میخوره یا ادامه پیدا میکنه، اما گروه دوم که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم نظرش به این گروه نزدیک، معتقدن که منافع هر دو سو و وضعیت سیاست داخلی و همچنین وضعیت منطقه خاورمیانه این وضعیت رو ایجاب میکنه که طرفین تا 3 آذر ماه به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا کنن.
هانا کاویانی در وین، سپاسگزارم که با ما همراه بودی. ساعت در وین 12:43 و در تهران ایران 2:13 بعد از ظهر. اگر که شما هم نظری دارید درباره این دور از مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 5 قدرت جهانی، 5 به علاوه 1، شما میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. ضمن این که حسن روحانی هم در آستانه این مذاکرات شامگاه دوشنبه در مصاحبه‌ای که با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران داشته گفته موضوع هسته‌ای برگشت ناپذیره و اختلاف‌های تهران و غرب در همین 40 روز باقی مانده قابل حل و فصل نهایی است. شما در این باره چه فکر میکنید؟
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اگر مایلید که نظراتتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید، 2042-02-21-12-21-12 رو از در